ای دو سه تا کوچه ز ما دورتر، نغمه تو از همه پرشورتر. کاش که این فاصله را کم کنی، مهنت این قافله را کم کنی، کاش که همسایه ما می شدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خداوند متعال در قرآن کریم به ما فرمودند که من ایمان رو و دین رو برای شما ضمن اینکه محبوب قرار میدم زیبا هم قرار میدم. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. زیبایی ایمان یه چیزیست جدای از ضرورت ایمان. اگر ما ایمان نداشته باشیم به دوزخ مبتلا میشیم، بسیاری از کمالات رو بهش دسترسی پیدا نخواهیم کرد. اینا بحثاییست که ضرورت ایمان رو نشون میده. زیبایی ایمان چیزیست جدای از نیاز به ایمان. زیبایی ایمان چیزیست جدای از کمالاتی که ایمان برای انسان میاره. زیبایی ایمان به ما وعده داده شده. حتی زیبایی غیر از محبوبیت، شما بچه‌تون رو دوست دارید، ممکنه بچه‌تون زیاد هم زیبا نباشه ولی دوستش دارید. یه چیزی هست به نام محبوبیت، یه چیزی هست به نام زیبایی. خدا هم در قرآن فرق قائل میشن، میفرمان ولکن الله حبب الیکم الایمان، ایمان رو نزد شما محبوب قرار میده. بعد با یه واوی عطف میکنن و زینه فی قلوبکم، و این ایمان رو زینت هم میده در دلهای شما. خب ما یه حس زیباگرایی داریم، زیبایی گرایی انسان باید ارضاء بشه. البته آدم های گرفتار از نظر مادی و روحی آدم هایی هستن که نمیتونن به زیبایی فکر کنن. میگه من یه خونه پیدا بکنم، حالا پردش هرچی شد، روزنامه میذارم به پنجرش، فقط شما یه خونه به من بدید، من مقوا میزنم به پنجرش. دیگه دنبال پرده زیبا نیست، چون گرفتاره، الان ضروریاتش تأمین نشده. ولی بعضی ها هستن تو همون فقرم میگن خونه رو عشق به خاطر یه پرده قشنگ که آدم بزنه، یه یا حسینی که دیوارش بزنه. خدا یه خونه خوشگل بهم بده، من یه تابلو یا علی قشنگ به دیوار بزنم. از همین اول دنبال زیباییشه. این یعنی از نظر مادی گرفتاره، اما از نظر روحی آزاده. زیبایی گرایی نیاز ماست. گرفتاری های روحیمون رو یه کمی بذاریم کنار، این زیبایی گرایی رو تو خودمون میبینیم، باید برآوردهش بکنیم. در دین، مفاهیم دینی، مفاهیم ایمانی، مؤمنان بزرگ، اینا همه زیبایی دارن. در بین همه زیبایی هایی که در مفاهیم دینی ما هست، در شخصیت های دینی ما هست، زیبایی آقا امام زمان علیه السلام امر خارق العاده و فوق العاده ایه. عدل زیباتره یا عادل؟ معلومه عادل زیباتر از عدله. مهربانی زیباتره یا مهربان؟ مهربان دلنشینتر و زیباتره. وقت زیبایی خوبی ها بیشتره یا زیبایی خوبان عالم؟ معلومه زیبایی خوبان عالم. وقت اگر یه خوبی خوبی های مختلف داشته باشه، زیباییش اعجاب برانگیز میشه. از یه زمانی به بعد تو خوب بودن آدم ها اینقدر زیبا میشن که در حد زیبایی ائمه هدا علیهم السلام، که واقعا قابل توصیف نیستن. موالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم. امامان من، نازنین های من نمیتونم شما رو قشنگ وصف کنم. انقدر شما زیبایید، انقدر تو دلبرو هستید، انقدر دلبری کردید از من. از حیث زیبایی عرض میکنم، اما محبوبیت چیز دیگه است. مثلا زیبا هستن. امیدوارم که ما بتونیم به خاطر زیبایی آقا امام زمان علیه السلام، که در بین امامان ما ببخشید زیباتر از همه امامان ما هستن. زیبایی نه فقط زیبایی ظاهری، زیبایی شخصیتی آقا خارق العاده است. فوق‌العاده است. زیبایی معنوی آقا یه چیز دیگه است. کسی با اخلاق حضرت از نزدیک آشنا بشه اصلا لذت میبره از زیبایی رفتار و خلق و خوی حضرت. شما در بهشت و رضوان الهی، شما که تصور نمی کنید بنده چون در زمانی دارم زندگی میکنم مثل شما خوبان که زیر سایه آقا امام زمان علیه السلام هستیم، هرچند حضرت پشت پرده غیبت هستن، میخوام طرفداری خاص از آقا امام زمان بکنم به دلیل اینکه ما در زمان ایشون هستیم. این تصور که به ذهن شما نمیرسه. ببینید برای اینکه این احیانا برداشت اشتباه رو برطرف بکنم که بنده میخوام بی دلیل مبالغه کنم به خاطر روز میلاد حضرت از حضرت جانبداری خاص بکنم، برای شما روایت بخونم. روز قیامت نه بهشت و رضوان الهی، همه اولیاء خدا تمام حقیقتشون قابل رؤیته، همه هم دیگه با هم مساوی هن، همه تو یه سنن، حتی تو بهشت یکی پیرتر یکی جوانتر نیست، همه یک سن میانسالی جوانی خوبی رو دارن. خب تو این سن اولیاء خدا همه هستن. در روایت آمده است که مهدی ما طاووس اهل بهشت است، یعنی اگر همه اولیاء خدا رو به پرندگان زیبایی تشبیه کنید، امام زمان در بین این پرندگان زیبا و خوش صدا و خوش نغمه و خوش پر و بال طاووس است. اساساً آقا امام زمان یک زیبایی معنوی، یک زیبایی حتی سوری خاصی دارن. این زیبایی رو باید بهش پرداخت. یه جمله دیگه هم عرض کنم، هی میخوام اینا رو با سرعت بگذرم که مقدمه کلام تمام بشه و اصل بحث بپردازیم. ما خیلی خوب هستش که به این زیبایی بپردازیم. دیدید خیلی ها نوار موسیقی میگذارن چون موسیقی رو براش یک زیبایی قائلن. خب آدم میخواد یک نغمه زیبا بشنود، زیبایی گرایی رو خوب آدم ارضا بکنه. والله به خدا کسی بخیل نیست. اگر هم یه چیزایی تو دنیا زیباست حرام و ممنوع اعلام شده، به خاطر اینکه زیباترش هست شما به کم یه وقت آلوده نشی. آدمی که آلوده شد به کم دیگه، بچه‌ای که اسباب بازی میخواد براش بخره، باباش میگه بیا این اسباب بازی میخوام برات بگیرم، این یه اسباب بازی دست یکی دیگه دیده، میگه نه اونو برای من بگیر، بهش میگه بابا اون ارزونتره، زودتر داغون میشه، هیچی نیست، من دارم گرونترش رو برات میخرم. چون یه اسباب بازی کمتر رو دست کس دیگه دیده، گیر داده، میگه نه اونو برای من بخر. بابای میمونه چجوری به این حالی کنه که بابا من دارم یه اسباب بازی که واقعا بیشتر تو رو سرگرم میکنه، واقعا بهتر هست، سه برابر اون قیمتش بهت میدم، ولی خب اون بچه گیر کرده دیگه. گناه یعنی گیر کردن تو یه مرحله از زیبایی گرایی ها. ماها باید به زیبایی امام زمان علیه السلام بپردازیم، از زیبایی او، زیبایی یاد او، زیبایی نام او بهره ببریم و این زیبایی رو لذت ببریم ازش. این حالا به عنوان مقدمه ازش بگذاریم. انتظار آقا امام زمان علیه السلام هم زیباست. انتظار فرج آقا امام زمان یک زیبایی معنوی خارق العاده داره. زیبایی دین و عشق است. من ضرورتشو نمیخوام صحبت کنم، امروز روز جشنه. زیبایی دین جالبه. حالا زیبایی آقا امام زمان که از زیبایی دین نشأت گرفته ولی این زیبایی رو در خودش بیشتر تجلی میده، بگذاریم. اون رو من به مناسبت روز و مجلس و یاد و نام حضرت عرض کردم. از اولش داشتم میگفتم خدا به ما وعده کرده دین رو خوشگل برامون جا بندازه. خوشگلی دین به چیه؟ مثلا نماز یه زیبایی هایی داره، زیبایی نماز رو بچسب، اونو کشفش کن. البته شما میدونید من نمیخوام بحث زیباشناسی بکنم. زیبایی ها دو جورن، زیبایی پنهان، زیبایی پیدا. زیبایی گرایی های انسان بالقوه و بالفعل هستن. بعضی از زیبایی گرایی ها بالقوه است، باید آدم اینو به فعلیت برسونه. همه زیبایی گرایی ها، همه تشخیص زیبایی ها بالفعل نیستن تو انسان. آدم ها تلاش بکنه تا خودش رو به درک حس این زیبایی برسونه. بعضی از زیبایی ها پنهانن، اون زیبایی ها رو باید پیدا کرد. بعضی از زیبایی ها علنی هن و اون زیبایی های پنهان قیمتی ترن، دلبرانه تر با انسان برخورد میکنن. زیبایی هایی که تو دین هست خیلی زیاده. بنده میخوام امروز عرض بکنم که زیبایی انتظار رو شما ببینید. یکی از زیبایی های انتظار این است که یکی از عناصر انتظار اعتراض به وضع موجود است. منتظر کسی است که وضع موجود رو نپسنده. انتظار مکتب اعتراض است، یعنی همین اعتراض به وضع موجود. اگر شما به وضع موجود راضی باشی منتظر به حساب نمیه. کلمه انتظار در قرآن برای طالبان شهادت استفاده شده. و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه و منهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر. امیر المؤمنین هر شهیدی رو زمین میافتاد میومد بالا سرش این آیه رو میخوند، میفهمون تو شهید شدی، من منتظرم که به شهادت برسم. من ينتظر یعنی اونایی که منتظرن به لقاء خدا بپیوندن. و منهم من قضى نحبه یعنی کسانی که به شهادت رسیدن. انتظار یه زیبایی هایی داره. یکی از زیبایی هاشو میخوام بگم، برای اینکه یکی از زیبایی هاشو بگم یکی از عناصرشو اول معرفی کنم. اعتراض به وضع موجوده. اعتراض به وضع موجود دارید یا نه رفقا؟ اگر اعتراض به وضع موجودتون کم باشه منتظر آقا نیستید. براتون جالب آقا رو ببینید چقدر اعتراض دارید به این وضع موجود. تو دعای ندبه جالبه، صدا میزنه متا نقادی که و نراب حکف نقر رو اینا کم هم نمیذاره، میگه که میشه من صبح و شب با تو باشم، نه اینکه شما تشریف بیارید من یه دیدار عمومی ببینم تو بعدم خونم دنبال کار کسبم. من اینجوری نیستم. نقادی که و نراب حک، من میخوام صبح و شب با تو باشم، چشممو باز میکنم به تو باز کنم در عالم عاطفه و ارتباط قلبی با آقا امام زمان. در این وضعیتی که آقا بخواد اوضاع عالم رو درست بکنه، اصلا درست بودن به چی عزیز من که میخواد عالم رو درست بکنه؟ اونو من بگو. شما اعتراضی داری ژاپنیا نماز نمیخونه؟ نه بابا. آقا چیکار داری فضلتشم؟ شما اعتراضی داری مردم آفریقا الان لذت معرفت به خدا رو نمیچشن؟ آنچنان که باید نیستن؟ آدم حداقلی که دنبال آقای امام زمان نمیره. والا به خدا، به پیر، به پیغمبر، اکثر مردم عالم جنایتکار نیستن، فاسد نیستن، اکثرا آدم های خوبی هن، مسیحی باشن، یهودی باشن، هرچی باشن، بیدین باشن، زرتشتی باشن، نمیدونم اون طرف دنیایی باشن، این ورد رو گاف پرست باشن. گاف پرست ها میگه چه آدم های بدن، بدن خوبه دیگه، باباش گاف پرست بوده، حالا خودش اینجوری شده، الان بهش میگه دروغ بده، میگه بده. هندو بت میپرسته. یه بت پرستی هایی تو دنیا رایجه که بعضی از بت هایی که پرستیده میشه اصلا من بمیرم هم نمیگم هیچ وقت تو پشت بلنگو که اینا چه بت هایی میپرستن، بت چی رو میپرستن، از این همچی مذاهبی هست. و خودمون آدمه رو شما بهش مراجعه کن، حال بد نیستش که، یه آدمه دیگه، در زندگی من جنایتکاره، حالا اون اینجوریه. خب شما چه اعتراضی داری؟ آدم خوبیه دیگه. اگه تو اعتراض نداری که وای این که طرز زندگی نیست، درسته این یه آدم خوبیه، عوامه، برای خودش یه خوبی هایی داره، ولی خدا رو که نشناخته هنوز، وای نماز نمیخونه، که کسی اینجوری نگه امام زمان میخواد برای چی؟ بذار ژاپنی مرده خودشو بسوزونه، اونه که مرده خودشو بذار تو آب، اونه که زندگی میکنن دیگه. آدمایی که من اسمشون رو میذارم مور و ملخ، شما بفرمایید منظورش از مور و ملخ این بود که حد اقلیان اعتراض نداره. به هیچ اعتراض نداره. آه اعتراض داری؟ آفریقایی ها مثلا آفریقای لاتین خیلیشون خداپرست نیستن، اعتراض داری؟ نه باشه نشه، ما رو اذیت نمیکنن. نه ما رو اذیت نمیکنن. خب باشه، و تو که اعتراض نداری به وضع موجود، تو چرا میخوای منتظر کی باشی؟
بالاخره ما که اونقدر سریه سر داریم. خب باشه دیگه، شما باید در زمان امام حسن عسکری زندگی میکردی، در زمان امام حسن زندگی میکردی، در زمان امام حسین، در زمان امام رضا، در زمان علیهم آلاف و تحییت و سنا. امام زمان آخرین امام در تو نمیخوره. آدم خوبی باش، تو کوفه امیرالمومنین زندگی کن، بگو آقا کسی به هم ظلم نکنه، آقا هم حسابی بهت خدمت میکنه. ولی آقا امام زمان داره میاد برای عوض کردن وضع عالم. کی منتظر اوست؟ کسی که منتظر این وضع عوض بشه. نه اینکه یه لطیفه براتون بگم، گفتم دیشب، آها یه جایی دیشب گفتم دیگه تکرارش نمی کنه. آقا یه نفر رفته بود کنار همه امام‌رضا، گرفتاری خیلی سنگین داشت، یه نفر رفته بود 10,000 تومن میخواست. این که آقا وقت آقا رو نگه، بیاین 10,000 تومن برو، من کار دارم با حضرت. فکر کرده بود که مثلا این حالا داره با آقا سوان که آقا حواسش پرت میشه نسبت به این. بلند همتی در اعتراض به وضع موجود یکی از عناصر انتظاره. زیبایی انتظار رو ببینید، اعتراض به وضع موجود یکی از عناصرشه. آقا این که زیبا نیست، حالا یه چیزی هست دیگه. خود بلند همتی خیلی زیباست، خیلی روح لطیف میخواد، خیلی روح لطیف میخواد. آدم قصه برای کم خوب بودن مردم جهان بخوره. آقا صدام چاقو گذاشته خرخرت رو داره میجوه، داره تیکه پارت میکنه، تو اعتراض داری به وضع موجود؟ ببخشید ببعی همه هم توی بعضی اعتراض داره، میذارن لب جود گردنشو ببرن اعتراض میکنه، پاشو میزنه اعتراض میکنه دیگه. میگه چه این کار رو میکنی؟ آقا این کار رو چه میکنی؟ دردم اومد یه سرش برید. اون که آقا همه اعتراض دارن. شما شعارهای مهدویت رو یه کمی تغییر بدین، اینقدر نگید عالم پر ظلم شد آقا بیا. این خوبه ها، این حرف قشنگیه، ولی از این خوشگل تراش هست. تو دعای ندبه عین محیی معالم دین، کجاست اون کسی که همه معارف دینی رو احیا میکنه، همه شیرفهم بشن؟ اوه تو اعتراض داری به این که مردم همه شیرفهم نشدن در با معالم دینی؟ بله، یکیش اینه که عین قاسم و شوکت المعتدین کجاست از بین برنده شوکت و اون شکوه معتدین. ولی خیلی از معارف دیگه به ما نشون میده که کسی که میخواد منتظر آقا باشه باید سطح اعتراضش خیلی بالا باشه. خب بالا بودن سطح اعتراض روحیه پیغمبرها رو میخواد. پیغمبر اکرم من و شما خیلی عالی نباشیم زار زار میشینه برای ما گریه میکنه، بعد دیگه ما اصلا نمیفهمیم آقا چرا گریه میکنه. خوبه دیگه، ما چی میخوایم؟ ما خودمون نمیخوایم، شما داری برای ما گریه میکنی. حالا جشن من یه لطیفه غیر لطیف، غیر لطیف که لطیف یعنی این جهت که خیلی زیاد هم همچی خنده دار نیست، یه لطیفه گریه داری به شما بگم. ماها وقتی خود ماها من و تو بفهمیم امام زمان برای چه گناهایی از ما استغفار میکنه، چه دعاهایی برای ما میکنه، بفهمیم چه خبره، میریم میگیم آقا اوه ما اصلا اینقدر که نمیخوایم پاک بشیم تو اینجوری نشستی برای ما گریه میکنی. آقا حالا ویلکم برای ما که اینقدر شما نمازت به تاخیر میفته گریت میگیره؟ نه، ولی باور میکنی آقا برای تو گریه میکنه؟ مادر نشدین متوجه نمیشه دیگه، مادر نیست نمیفهم. یکی از عناصر انتظار اعتراض فوق‌العاده است. حالا نگاه کنید، اعتراض یک کلمه تلخه. من میخواستم روز جشن از اعتراض صحبت نکنم، دیدم بابا اعتراض حداقلی تلخه. خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه اسم یکی از جانوران خدایی رو خدا رو میبرم در این مجلس شریف. اونم جانور دیگه، اونم بد نیست. اعتراض حداقلی اعتراض گوسفندیه. این سرشو گوشم میبرن آ آ چیکار داری میکنی؟ این اعتراض گوسفندیه. اعتراض گوسفندی نبود، اعتراض بلند. من اعتراض دارم به چیه؟ اشکو الیک فقد نبینا، از اونجا بگیر تا بفهمی معنای غیبت ولینا رو. من چرا زمان پیغمبر به دنیا نیومدم؟ من اتمام پیغمبر رو ببینم اعتراض دارم. اشکو الیک غیبت ولینا ملحق میشه به فقد نبینا. اعتراض، اعتراض تلخ نیست، اعتراض حد اقلیاش تلخه، حد اکثریاش خیلی لطافت میخواد، خیلی زیبایی میخواد. خدایا زیبایی اعتراضهای حد اکثری رو در قلب ما قرار بده. الحمدلله همه دارن دیگه، نیازی زلایان بگن که دو سه نفر نداشتن که اونها هم مشکلشون حل شده. خدایا اعتراض حد اکثری رو در قلب ما قرار بده. تا اعتراض حد اکثری رو در قلبت میخوای قرار بدی، یه سفارش میشه. خود اعتراض حد اکثری زیباست، زیباست، خوشگله، خوشگله. انشاءالله شاعران اهل بیت بتونن، خیلی شعر در مورد امام زمان سروده شده، خیلی اشعار عارفانه گفته شده، ولی آدم وقتی نگاه میکنه مفاهیم عرفانی رو میبینه، مزامین اشعار رو میبینه، بالاترین اشعار رو شما بیار، من به شما نشون میدم اینا خیلی کمتر از اون چیزایی هن که میشود درباره آن زیبایی ها شعر گفت، ولی قد و بالا میخواد که به این صرف برسه. کسی میخواد اهل شعر بشه بدونه ها، وقتی نکنی همه مزامین خوشگل رو کوک کردن، خیلیش مونده. بعضی از مزامین رو تو اشعار حافظ میبینی، یه دفعه میبینی تو حضرت اشعار حضرت امام مزامین سطح بالاتر اومده، همین از امام خودمون. البته من نمیخوام میگم حضرت امام در شاعری قوی تر از حافظ بودن، مضمون گاهی از اوقات بالاتره، مضمون خیلی جا داره، منتها باید زیباییش رو یکی درک کنه، آتیش بگیره. حالا کی آتیش میگیره؟ برای نماز خوندن ژاپنیا. بعد اینو با یه تحلیل عارفانه بگه. مثلا توی دعای ندبه من مکرر گفتم این فراز دعای ندبه رو، عزیزون علی ان ابکیک و یخذلک الورا، برای من سخته کسی برای تو گریه نکنه. این اعتراض داره، میگه مردم برای تو نسوزن برای من سخته، آتیش میگیرم، دوست دارم همه برات بسوزن. اعتراضشو نگاه کن چقدر دایرش گسترده است. همین اعتراض بلند یه زیبایی داره، ولی در کنارش یه چیز دیگه اضافه میشه، زیبایی همین اعتراض بلند میشه هزار برابر. اون چیه؟ شما در عین حالی که اعتراض دارید به شدت نسبت به چیزایی که مردم همه نسبت بهش یخن، سردن، ماستن، اعتراض ندارن، در عین حال که اعتراض داری اعتراض رو باید جمع بکنی با ضد اعتراض. ضد اعتراض چیه؟ قناعت، تشکر، رضایت، آرامش، راضیم، از سرمم زیاده. این اینجا به بعدم میکشه. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه او. این ببین آقا، آدم نمیدونه با اینا چی کار کنه. بابا بالاخره تکلیف ما رو روشن کن، داداشی خودتو میکشتی که آقات بالا سرت نیست. یه دفعه موقع شوک کردن نگاش کن، داره قش میکنه. خدایا ممنونتم، اسم آقا که روم هست، از پشت ابر که بهم نگاه میکنه، بالاخره بهش اعتقاد که دارم، اینقدر تشکر میکنه، اینقدر قناعت داره، اینقدر رضایت داره که حد و حساب نداره. این دوتا رو که میذاری کنار هم دیگه تو وجود یه آدم، یه آدم میشه عجیب، عجیبن غریبا، میکشدت. شخصیت این آدم زیباییش تو رو میکشه. بدانید رفقا، اون چیزی که از امیرالمؤمنین همه رو کشته جمع ازداد بودنشه. ای بی نداره، راحت باش، مشتی باش، بذار بگم، جیگر داشت باش. نه من نمیترسم، تو میترسی، بذار بگم، راحت نزن، نگم، بذار بگم. همون امیرالمؤمنینی که خلخال گوشواره یا خلخال علنگویی که به پا میندازن، مینداختن از پای یه دختر یهودی کنده شده. میفرمود این ظلمی که شده، این خشونت، این خشونت اگه یه مردی بشنوه بمیره از شدت غم، از شدت عاطفه، از شدت دلشکستگی، حق داره. همین علی که همه میشناختن، او اینقدر عاطفیه، هیچ کس مثل علی ابن ابی طالب، به اندازه علی ابن ابی طالب آدم سر نبریده. حالیته نه، آدم تو جنگ نزده، جنگ شلوغ بازاره، سر نبریده. آجا میخواد میدونستی اینو میخواستی بگی، نمیذاشتیم. چرا نمیذاشتیم؟ ما آخه امیرالمومنین یا آقای نازنین خوب اینا اصلا شمشیر میگی آه ببرش کنار، ببرش کنار، اینجوری نباشی، خوشم نمیاد، بچه بازی در نیار. هرکی زیبایی رو دوست داره از زشتی متنفره، هرکی مست زیبایی هاست تازه میفهمه زشتی یعنی چی. سنگ و کلوخ و دیوار که فرقی بین زشتی و زیبایی قائل نیستن، نسبت به هر دو احساس یکسانی دارن. چجوری میخوای یار آقا امام زمان علیه السلام بشی که انقدر سر میبرد که تو خیابونها خون را میفته از این زشت رویانی که عالم رو پر کردن؟ جمع ازداد که میشه خوشگله، جمع ازداد علی ابن ابی طالب عالم رو کشته. یه جاهایی اینقدر کوتاه میاد که داد میزد مالک اشتر، تقریبا یه بار داد زد مقابل امیرالمومنین، نه سر آقا ها، سر یکی از کارهای آقا داد زد. یه بارم اینقدر سخت میگرفت که ابن عباس تقریبا داد زد که بابا آخه ول کن تو رو خدا، یه ذره کوتاه بیا. نمیفهمیدن آقا رو، گیج کرده بودم. حالا شما نگاه کنید، اعتراض عنصر اول انتظاره، اعتراض داره نباید بعض من اینجوری باشه. بعد موقع دعای عرفه خوندن به نگاه کن چیکار میکنه، وقتی شروع میکنه از خدا تشکر کردن، شروع میکنه لبخند زدن. اینه که عجیبه. من از کارگردانان محترم میخوام اینقدر شخصیت‌های کوچولو موچولو برای ما به نمایش در نیارن. میدونید که قوی‌ترین فیلم‌ها، قوی‌ترین کاراکترها، قوی‌ترین شخصیت‌ها و قوی‌ترین حادثه‌ها اونهایی هستن که بتونه یک شخصیتی رو نشون بده تو فیلمش که این انسان به شدت جمع ازداد تو خودش داره. منتها حالا چقدر اینا رشد کردن در نشون دادن جمع ازداد، دیگه همینقدر دیگه، برو بالاتر. یه دفعه یک سلحشور بسیار قوی رو نشون بده که خیلی عاطفیه، یک جنگاور بسیار تیز چنگی رو نشون بده که خیلی نوازشگر دستاش، این خشنگ میکنه فیلمو. و الا همجور یکی با مخ هی میره تو دیوار، این که چیزی نیست، خیلی خشن، خیلی اعتراض در اوج، رضایت در اوج. من تو داستان حضرت یوسف در قرآن یه نمونه برای شما بگم. حضرت این داستان یه داستان عشقیه اما افسانه نیست، لیلی و مجنونی هم نیست، خیلی عشق حقیقی در قرآن. مثالش همین مثاله، داستان عشقی قرآن و عشق است، یه ذره کم و زیادم نمیگم، بنابر روایاتی که تفسیر میکنن آیات قرآن رو هم نمیگم، بنابر خود قرآن میگم. متنی هم هست، داستانی هم هست که همه ادیان الهی قبول دارن این داستان رو، وجه مشترک ادیان الهی. حضرت یعقوب خیلی گریه کرد برای حضرت یوسف، اینقدر گریه کرد تا نابینا شد. دوستش داره، پسرش دوست داره، علاقه بهش داره، براش گریه میکنه. حواست اینجا هست، اینقدر گریه کرد تا نابینا شد. خب اعتراض داره دیگه آقای من، عزیز من، اعتراض داره. بله آقا، اعتراض دیگه، مرد از بس گریه کرد، یعنی نابینا شد.
اون وقت حالا ببین قناعتش رو، رضایتش رو. اعتراض سطح بالایی باشه روح انسان خیلی لطیفه. اعتراض کلمه خشنیه، اعتراض گوسفندی خشنه، چیز بدیه. اعتراض حد بالایی مثل تقاضا کردن یک بویدن یک گل میمونه. اعتراض سطح بالایی خودش لطیفه، اما لطیفتر میشه، زیباتر میشه وقتی که با این رضایت نشسته بود گفتش که بذارید قصه رو دقیق تر بهتون بگم. شنیدید یه بار دیگه هم بشنوید، واقعا قصه عجیبیه. به برادرای خودش حضرت یوسف گفتش که بیاید این پیراهن من ببرید بندازید رو صورت بابام، بابام چشمش باز میشه، بابام میدونم منو خیلی دوست داشت، پیراهن منو ببرید همراه خبر من که من زنده و سر حالم، بذارید این پیراهن آبادش میکنه، آرامش میکنه. پیراهن رو از مصر حرکت دادن، بین مصر تا اونجایی که حالا شمال فلسطین هست کجا هست نشسته حضرت یعقوب فاصله زیادی هست، خیلی زیاد، فرسنگ ها فاصله است. تو قرآن این داستان نوشته یه دفعه یعقوب برگشت گفت به اطرافیانش که من اگه یه چیزی به شما بگم شما به من نمیگید من دیوونه شدم؟ گفت نه بگو. گفت بوی یوسف هم میاد. پیراهن رو تا حرکت دادن از شهر مصر بیرون به سمت یعقوب گفت بوی یوسف هم میاد. فکر کنم یوسف هم داره پیداش میشه. اینکه مرده بود برای دیدن یوسف، یه ذره هم از یوسف یه ذره به سمت او قدم برداشته بشه آرام میشه، میگه بوی یوسف هم میاد. چه به حد اقل راضی. بعد آوردن پیراهن یوسف رو بهش دادن، تا پیراهن یوسف رو گرفت گذاشت رو چشماش، قدرت عشق رو نگاه کن، انرژی محبت رو نگاه کن. پیراهن پسرش رو گذاشت رو چشمش، سلول های چشم شروع کرد درست شدن، انرژی گرفت، کار کرد، بینا شد. قرآن میفرمان فرتد بصیرا، دوباره چشمش باز شد. آقا تو که یوسف رو میخواستی به پیراهنش رضایت، به من برای پیراهنش هم میمیرم، اگه برای خودش میمیرم با پیراهنش زنده میشم. بنده شعر گفتم، این قرآن براتون گفتم، من برای خودش میمیرم با پیراهنش هم زنده میشم. یا من یحیی و یمیت و یمیت و یحیی. انتظار مکتب اعتراضه، یه اعتراضی که وقتی تو دعای ندبه میبینی میبینی این دیگه آروم نمیشه، این دیگه با این چیزا آروم نمیشه. بعد میگه یبن الحسن تو اگه یه روز برگردی یه گوشه یه چشم یه ذره به من نگاه کنی، من اینقدر شاکر تو میشم، اینقدر خوشحال میشم. به خدا ما عاشق مهدی فاطمه نیستیم، و الا اگه عاشق باشیم ما یه دفعه عصر جمعه برمیگردیم به بغل دستی ها و میگیم که فکر کنم آقا داره بهم نگاه میکنه، گرمای چشاش گرفته من. بابا تو دنبال ظهور حضرت بودی، همه عالم آباد بشه. آره دیگه، ولی اعتراض خوشگلیش به اینه، یک قناعت حداقلی میاره. میدونی این قناعت به کجا میرسه؟ اینجوری نها کن نها کن، آخه دیوانه میکنه این آدم. شما من بگو که آقا چه طرز حرف زدنه، ولمون کن تو رو خدا، حرف زدن میخوای چی کار؟ تو دعای ندبه صدا میزنه فدات بشم، آقایی که هر کی تو رو صدا میزنه داد میزنه، داد و بیداد میکنه، نظمش رو از دست میده، صحبت میخوای چی کار؟ ولم کن حرفا رو، دیوونه میکنه آدمو. اینجوری میکنه، میگه آقا من اعتراض دارم، تو نیای بر عالم حکومت نکنی اعتراض من درست نمیشه، من اعتراض دارم. بعد میگه آقا میدونی من به چی راضیم؟ به اینکه تو به من نگاه بکنی. نه فدات بشم، اصلا به منم نگاه نکن، همین که اجازه میدی من یه بار بگم السلام علیک یا صاحب الزمان،
اینقدر خوشحال میشم، میره جلسه دعای ندبه، میاد داره بشکن میزنه، رقص میکنه، پایکوبه. آه چی شده؟ چی گیره دومه؟ به آقام سلام دادم. به آقام سلام. بابا خب سلام داده. جواب چیه؟ من به همین که سلام بهش بدم میمیرم براش. من به همین که سلام بدم میمیرم براش. حضرت یعقوب پیراهن به سمتش حرکت کرد، شاد شد. خودش هم اتفاقا من خدا گفت من بهش میگم دیوانه، نمیگید من دیوانه شدم؟ تا اینو گفت بعد بهش گفتن دیدی دیوانه شدی؟ گفت من که گفتم، الان من بگم شما میگی دیوانه شدی. اون یعقوب پیغمبر بود، من که پیغمبر نیستم. اون بابای یوسف بود، من بچه امام زمانم نیستم، من چه حقی دارم؟ آقا بیا من ببینم من چی کارم. آقا من چی کارم؟ من چه انتظاری دارم؟ مثلا کی هستم تو عالم؟ تو بیا من ببینم. اصلا من میتونم برای مولای خودم تکلیف معین کنم. اصلا تو برو آقا جون، فدات بشم. اصلا من نگاه نکن. من اینقدر عشق میکنم تو رو صدا میزنم، همین که تو رو صدا میزنم صفا میکنم. من همین شادم. انتظار کسی داشته باشه از نامش. آقا اعتقاداتتون رو یکمی بذارید کنار. گیرم آقا امام زمان وقتی صداش میزنی بر نمیگرده نگاه بکنه، که به خدا قسم بر میگرده نگاه میکنه. محکم اعتقاد داشته باش ما آقا رو صدا میزنیم آقا بر نمیگرده نگاه بکنه. حالا بیاید قشنگ صداش بزنیم، از اسمش کیف کنیم. یا صاحب الزمان، 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 یا صاحب الزمان. آقا کیو داری صدا میزنی؟ تو عالم خودم هم اینقدر اسمش آروم هم میکنه. یبنا الحسن، یبنا الحسن، یبنا الحسن، میگی تو چی داری میگی؟ میگی پسر، ای پسر حسن. یعنی کی؟ یه نفره که پسر اون حسنیه که من میمیرم براش، خودشم میدونه. برو تو عالم خودت آقا رو صدا بزن. نگو آقا بهم نگاه کن. نه آقا جون به من نگاه نکن، به تو کار داری، تو مهمی عزیزم. من خودم دوستت دارم دیگه، من برای اسمت میمیرم دیگه. به حد اقل وقتی یوسف که پیغمبر پدره به حرکت پیراهن یوسف به سمت خودش کفایت میکنه، اقتناع میکنه، قناعت میکنه، من باید به چی قناعت کنم؟ یه داستانی رو شنیدم، ضمن این که داستان و عشق است، حالا معلومه میزین داستان درست باشه، من به خاطر عشق استش عرض میکنم، بنا شد دیگه سخنرانی مرتبی نداشته باشیم. ولی ضمن این که عشق است، ولی خیلی جسارته. البته تو عالم دیوانگی از این جسارت ها بعید نیست، آشنا بشو کارت به دیوانگی میکشه انشاءالله. سالم نمیمونی، باقی نمیمونه. همینجوری میگه که رفت مدینه، گفت آقا من لیاقت ندارم ببینمت. باش زبلی هم گاهی جالبه ها. و آقا میشه تو مدینه قدیما تو شهر پیغمبر شما خونه نداشته باشی؟ نمیشه که. خب من شروع میکنم شهر مدینه دونه دونه خونه ها رو در میزنم، میگم آقا اینجا خونه
مهدی پسر حسنه؟ طرف میاد دامه دامه میگه نه، میگم آقا ببخشید آقای ابن الحسن، نمیشه تو مدینه خونه نداشته باشی؟ بعد خیلی بعیده من بیام در خونت بگم اینجا خونه مهدیه. بعد شما نوکرت رو بسید بگون بگن به نه. ببینم چه اتفاق بالاخره میشه یا نه. میگه شروع کرد روزها در میزد، علامت میذاشت برای خودش این کوچه رو رفتم، در میزد در میزد، تا آخر سر یه قروبی اومد در یه خونه در زد و اینجا خانه مهدی پسر حسن است. یه آقای دم در گفت بله بفرمایید. رفت و سه روز مهمان حضرت شد. جسارت خونه آقا رو میخواید چیکار؟ از نامش صفا کن، برو دیگه، برو دوباره کارت چی میخوای؟ بگو ابن الحسن تو همه چی به من دادی، خودتو به من دادی، همه چی به من دادی، از مجلس جشن امام زمان چجوری دلشاد بری بیرون؟ بگو من رفتم جلسه جشنش. میدونی یعنی چی؟ میدونی یعنی چی؟ من رفتم تو مجلسی که همه صداش زدن. میدونی یعنی چی؟ هدیتو گرفتی؟ دوست داشتی آقا رو نشناسی؟ دوستش نداشته باشی؟ هدیتو رو دادم؟ عرضم تمام، کلام ناقص و نیمه تمام، بگذارید بمانه. عزیزان دلمون هستن ذکر اهل بیت رو بالاخره همون جشنی که هست یه گفتیم نام حضرت رو میبره. گر میسر نیست ما را کام او، عشق بازی میکنم با نام او. خدایا به حق آقا امام زمان علیه السلام ما رو جزء منتظران حقیقی حضرت قرار بده. الهی آمین. با صدای بلند نباشه اشکال نداره از نظر شرعی، ولی از نظر شرعی دستت که بیاد بالا خدا خجالت میکشه جوابت رو رد کنه. درست مجلس تموم نشده، اما دعا همین الان تنور داغه بچسبونیم، بازم دعا خواهیم کرد. روز نیمه شعبان مثل شب نیمه شعبان است. امام باقر علیه السلام فرمود بعد از شبهای قدر هیچ شبی مثل شب نیمه شعبان نیست. روز قدر هم مثل شب قدر است. حواست باشه امروز و تا غروب مراقب خودت باش. خدایا ما رو جزو منتظران حقیقی مهدی فاطمه قرار بده. بالاترین اعتراض در قلب ما نسبت به غیبت حضرت قرار بده. بالاترین شکر از شیرینی ارتباطمون با آقا امام زمان در دلهای ما قرار بده. خدا خیلی دا دوست دارن برای خود حضرت کشته بشن، ما رو برای اسم حضرت فدا بگردان. خیلی ها دوست دارن به دیدار حضرت دلشاد بشن، ما رو با نام حضرت دلشاد بگردان. در فرج آقامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلوات خط بفرما.